الجسد. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. يا رب يا دنيا. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي معماره العادون ولا يؤتي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والمعصومين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته فإنها النجاة غدا والمنجاة عبدم. شما برادران و خواهران و خودم را به رعایت تقوای الهی و ترک گناهان و اطاعت از دستورات الهی دعوت می کنم. تقوایی که بزرگترین وسیله یا تنها وسیله سعادت اخروی و بهترین وسیله برای تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان است. در آغاز سخن لازم می دانم از امت بسیار عزیز و قهرمان قوم و مسلمانان عزیزی که و این شور و هیجان این مراسم راهپیمایی رو برگزار کردن از همه شما تشکر می کنم. خداوند ان شاء الله که ثواب این رو در نامه عملتون حتما خواهد نوشت و قبول بکند ان شاء الله و به وسیله این اخلاصی که در این آخر انجام دادید ان شاء الله که سوم و سیام و روزه و نمازهای شما رو در طول این ماه و همیشه مورد قبول خود قرار بده. و همچنین از همه مردم قهرمان ایران، همون مردم عزیزی که همواره و در همیشه پشتیبان انقلاب بودن و مخصوصا در روز جهانی قدس همیشه تظاهرات بسیار عظیمی رو در همه شهرستان‌های ایران برپا می‌کنند، تشکر و قدردانی از همه اونها هم می‌کنیم. موضوع سخن ما که به طور مرتب درباره اون صحبت می‌کردیم عبارت بود از مراتب امر بالمعروف و نهی از منکر که تا حالا معظم در این رابطه صحبت می شدیم در خطبه های اول، ولی امروز به مناسبت مهمی که هست ناچاریم و لازم می دانیم که به طور استثناء این بحث مستمر رو خودمون را تغییر بدیم و امروز به این مقداری که فرصت هست در رابطه با موضوع روز یعنی موضوع قدس صحبت کنیم. موضوع قدس یکی از موضوعات بسیار مهم اسلامی است و این حرکتی که امام امت در سال 1358، یعنی یک سال تقریبا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، روز آخر ماه رمضان را به عنوان روز جهانی قدس خوندن و مسلمان های ایران و همه مسلمان های جهان را دعوت کردن که با فریادهای خودشون خشم و نفرت خودشون را نسبت به اسرائیل و استشوار جهانی ابراز کنن و به فریاد مظلومین و محرومین فلسطین و مسلمان های فلسطین برسن. این کار همون این کار بسیار ارزنده بود و مهمی بود در اون زمان که اگر انجام نگرفته بود یقینا وضع اینجور نبود. امام با اون درایت الهی که داشت احساس کرد که ضرورت دارد که این روز را رسماً به عنوان روز جهانی قدس بنامد، چون استشوار جهانی که اسرائیل را به وجود آورده بود در طول اون مدت که الان تقریبا 44 سال از اون می‌گذرد، در طول این مدت دو کار مهم را استکمال کرده بود. یکی که اسرائیل را به مقداری که امکان داشت مجهز کرده بود به سلاح و از هر جهت ازش حمایت میکرد و به صورت یک قولی رو تبدیل کرده بود که هیچ امکان ندارد برای مبارزه کردن، و از طرف دیگر با تبلیغات خودش به مسلمان ها تفهیم کرده بود که چون همه قدرت های جهان از اسرائیل حمایت میکنن و اسرائیل این همه قدرت پیدا کرده، مبارزه با این امکان نداره. بنابراین این به عنوان یک واقعیت تاریخی اسرائیل را باید پذیرفت و چاره ای هم نیست. افکار مسلمان های جهان و مخصوصا دولت های اسلامی همین بود. همه فکر میکردن که مسئله اسرائیل و این رژیم قاصد یک کارش تمام شده، دیگه نمیشد با این مبارزه کرد و همه جا و همه مایوس بودن از این مطلب. امام برای این جهت که این جذب را بشکند، روز جهانی قدس را در سال 1358 اعلام کرد و به همه مسلمان ها فرمود و دعوت کرد مسلمان ها رو که در راهپیماییتون در شهرهاتون از مسلمان های مظلومی که 34 سال است از خانهشون آواره شدن و صهیونیست های قاصد خانه های اونها رو گرفتن، از اینها حمایت کنید و با فریادتون و خشمتون محکوم کنید اسرائیل را و کسانی که طرفدار اسرائیل هستند. امام در اون پیام تاریخی که در اون زمان داشت به دو مشکل مهم اشاره می کند و تأکید دارد روش. یکی این که مسئله اسرائیل قاصد و مسئله آزادی قدس عزیز به مسئله اسلامیه، نه یک مسئله عربیه. برای این که به وجود آمدن این رژیم فاسد اهدافی که استکبار داشته، اون رژیم اگر برپا بماند ضرر اون نه تنها به مسلمان های فلسطین و لبنان و همسایگان، بلکه ضرر اونها به همه کشورهای اسلامی و به همه مسلمان ها متوجه است. امام در اون پیامشون می فرمودن که ادوات مختلفی داشتن که در این فرمودن این خده سرطانه رو بکنید نسبت رو براندازید. ولی می فرمودن این جسومه فساد را برطرف کنید از روی زمین، برای این که مسئله قدس یه مسئله نیست فقط مربوط به مسلمان های فلسطین باشه. هدف استکبار جهانی از بوجود آوردن اسرائیل این بود که یک کشور نیرومند و با قدرتی در غرب کشورهای اسلامی خاورمیانه به وجود بیاره. این هم در جایی که مرکز اقتصاد جهان از همینجا تغذیه میشه، یعنی نفت. هدف این بود که یک قدرت بزرگی را به وجود بیاره در اونجا و به وسیله اون حکومت کند بر همه کشورهای اسلامی منطقه، بلکه کشورهای غیر اسلامی به وسیله همین اسرائیل. یکی از سران اسرائیل مدتا قبل در همین زمان اول یه تعبیری داشت راجع به اسرائیل. میگفت اسرائیل این برج دیدبانی منافع غربه. یکی از سران اسرائیل خودش اسرائیل را به این صورت معرفی میکرد، برج دیدبانی منافع غرب. یعنی غرب به وسیله اسرائیل به منافع خودش میرسه. لازم بود که استکبار از همون اولی که این رژیم فاسد را به وجود آورد، ابتدا انگلیس و بعد از اون همه کشورهای مستکبر غربی از این رژیم حمایت کردن. شما میدونید که اون چه که اسلحه این نیاز دارد بهش دادن و میدهن، به طوری که تا دندان مسلح کردن اسرائیل رو. حتی گاهی شنیده میشه که کارشناسان نظامی میگن که سلاح‌های اتمی هم در اختیارش هست. از یک طرف استکبار مخصوصا آمریکا مواظبه که کشورهای اسلامی از لحاظ سلاح تقویت نشن، قدرت نداشته باشن، سعی میکنه که اسلحه های پیشرفته رو به اونها ندن و هر اسلحه‌ای که به مسلمان ها میده برای اینکه پولهاشون رو بگیره و نفتشون رو بگیره، تا مادامی که بهتر از اون را و پیشرفته تر را به اسرائیل نداد، این سلاح های مندلس هم نمیده به کشورهای اسلامی. میبینید که چه حیاهی را میدازن که این کشورهای اسلامی سلاح اتمی را اختیار نداشته باشن. شما میبینید که با این وضع عراق چه دارن کنجکاوی میکنن که نرادا در یه گوشه سلاح اتمی را این مخفی کرده باشد و شمال قدرت دارن بررسی میکنن و میبینید چه دور دارن رفتار میکنن. و ایران هم که با وجودی که هیچ سلاح اتمی نداره و همیشه هم میگه که من سلاح اتمی نمیخوام تهیه کنم، اما اجازه نمیدم که حتی یک کارخانه اتمی درست کنه که از برق اون و از منافع سرکیانه استفاده کنه. اینو با کمال قدرت نمیذارم، اما هیچ چیزی نمیگم که اسرائیل مسلمه به سلاح اتمی باشد، رو میخوام باشد، رو میخوام سلاح اتمی داشته باشد، بهترین سلاح ها رو داشته باشد تا به صورت یک قولی در منطقه ظاهر بشه، به طوری که هیچ کشور از کشورهای اسلامی جرأت نفس کشیدن نداشته باشد. همچه که نفس بکشد اسرائیل رو متوجهش میکنن. و
مخصوصاً با اون توسعه‌طلبی اسرائیل که در آینده معلوم نیست چه خواهد شد اگر بتواند کاری بکنه. ما می‌بینیم که اسرائیل با پشتیبانی مستکبرین به صورت یک دشمن بزرگ اسلام در آمده، حتی به دوران چیزی که دشمنی به اسلام می‌کند، یه دشمن سرسخت اسلام. شما آثارش رو در جاهای مختلف می‌بینید، در مسلمان‌های بوسنی و هرزگوین که می‌بینید آثار اسرائیل دیده می‌شد، در هند و تخریب مسجد بابلی می‌بینید که اسرائیل دخالت داره زیر، در کشتار مسلمان‌های تاجیکستان می‌بینید که باز اسرائیل دست داره. شما می‌بینید که الان اسرائیل عملاً داره مبارزه با اسلام میکنه، حتی می‌بینید که به خاطر او دارن الان اسلام گرایان را یا اصول گرایان را به استقرار خودشون دارن می‌کشند و مربوط می‌کنند. در کشورهای مختلف هر جا که یک اثری از اسلام پیدا بشه می‌بینید که اسرائیل اونجا ظاهر شده برای از بین بردن اون. در همه جا این صورتی که الان پیدا کرده که حتی یه چند روز قبل اعلام کرده بود اسرائیل که دعوت کرده بود از کشورهای منطقه که من حاضرم بیاید با هم اتحادیه تشکیل بدن برای مبارزه با اسلام، خیلی عجیبه. اسرائیل دعوت میکنه کشورهایی رو که مسلمان هستن، میگه برای اینکه مبارزه با اسلام بکنید من رسمی ها دارم وارد میدان میشم. اگر هم تا حال گوش کنار کار میکردم و مخفیانه کار میکردم، حاضرم الان علنا کار کنم. به این صورت الان در آمده و خدا نکند که این جلسه بتواند دوام پیدا کند، که معلوم نیست در آینده چه خواهد شد. انشاءالله که میشه چه خواهد شد و ما این خطر را تا این مقدار الان درش میکنیم، چنان که 30 سال قبل این مقدار هم درش نمیفردیم. اولی که امام این روز را دعوت کرد برای اومدن روز جهانی قدس، اون وقت ما اینقدر اسرائیل را خطرناک نمیدونستیم، ولی حالا به هر حال به این صورت اسرائیل در آمده. خب بنام کار کرد من بود که فرمود این یک چیز خطرناکیه و این ضررش نه فقط به مسلمان های فلسطین بلکه نسبت به همه مسلمان های جهان زیان داره و خطرناکه. از این جهت مردم را دعوت کرد هدف دوهن آنم این بود که در اون خطابه شون اون وقت در اون بلانیه شون میترمودن اینه که میترمودن اینجور نیست که شما نتوانید اسرائیل را از بین ببرید. اسرائیل در این حال میشه نابود بشه، اما اگر مسلمانهای جهان متحد بشن و اگر به عنوان اسلام خواهی قیام کنم، و خب اینشون میتونید که ملت اگر یه چیزی رو خواست و براش قیام کرد توفیق قیام کنم، مخصوصا اگر به عنوان اسلام باشد. و به این صورت هم ایران هم معرفی میکرد که شما بودید در ایران اسلامی که مردم پیروز شدند و موفق شدند. این به هدف در اون اطلاعیه ها تغییر میده. خب الان چندین سال از اون حادثه و از اون پیشنهاد من میگذرد، یه مقدار آثار اونم بررسی کنیم ببینیم چه اثری داشته. یکی از اهداف امام بود که مسئله آزادی قدس را جهانی کند و من فکر میکنم که الان همینجوری شده. الان در همه جهان مخصوصا در این روز راه پیمایی شد بلحنه اسرائیل در همه جا، کشورهای اسلامی مردم دولتان مخالفن که مخالف باشن و حتی کشورهای غیر اسلامی و حتی زیر بیش خود خاک سفید و خود امریکا هم تظاهرات میشه در علیه اسرائیل. و این چند چیزی نیست، چند توفیق نیست که این زیر در این مدت استنبول جهانی بشه، به طوری که الان میدونیم که الان امروز در همه جای جهان راهپیمایی کم و زیاد هست. و اما نتیجه دوم که از این هم مهمتره اینه که این بیداری اسلامی مردم ساکن زمینهای اشغالی فلسطین این یه مسئله بسیار مهمی است. این مسئله عادی نیست، یادن این رو میتونم که یه معجزه تاریخه. مردمی که در چنگال اسرائیل زندگی میشنن، اسرائیل فکر نمیکرد که خطر از ناحیه اینا متوجه بشه. همه داره احتمال خطر اگر میداد، اما اینجا رو هیچگاه احتمال خطر نمیداد. این جنجال امنی به نظرشون اومد. اما از سال 66 این تقریبا 5 سال بعد تا حال این بیداری اسلامی اسلام خواهی مسلمان هایی که داخل سرزمین های اشغالی و در خانه اسرائیل زندگی میکنن این بسیار مهم و امیدبخش. ما میبینیم که الان در طول 5 سال در اونجا همیشه تظاهرات هست برای این که این مردم همین مردم مسلمان فکر کردن که این وعده هایی که دولت های بزرگ دادن هیچ کدام عملی نشد. وعده هایی هم که تمام کشورهای به اصطلاح اسلامی دادن اونها هم هیچ عملی نشد. تقریبا دیدن اینا هیچ کار نمی کنن بکنن، ملوزات حسین قاطع خودشون رو گرفتن، گفتن که ما باید خودمون چون مسلمانیم باید مبارزه کنیم و مبارزه و از همون داخل شروع کردن. اگر که اینا صلاح نداشتن اما استفاده کردن از چوب و سنگ و کلیف و امثال اینها که میتونن واقعا نهضت اینها رو یه نهضت به وسیله سنگ، انقلاب وسیله سنگ، وسیله چوب. شما میبینید که از شب صحنه های مبارزات این عزیزان فلسطینی و این جوانان قیوم حقا جوانانی که در عالم نظیر ندارن، این عزیزان میبینید که هر شب صحنه ها رو شما میبینید که با سنگ و چوب به اسرائیل قاصد و به اون نظامیان رو که اون همه اسلحه دارن حمله میکنن و هستن نمیشن و 5 سال ادامه داره و ادامه خواهد داشت. این مردم حرفشون اینه، میگن که ما از خانه من بیرون شده، خانه ما فلسطینه، ما باید به خانه من برگردیم، هر کاری بکنید ما باید به خانمون برگردیم، اگر هم کشته بشیم مهم نیست، اما کاری که میتوانیم بکنیم این است که این اسرائیل و این فلسطین رو برای شما ناامن میکنیم. این که شما صهیونیست های اطراف جهان رو جمع بکنید در اینجا برای که یه جای امنی زندگی بکنید، من امنیت از شما میگیرم و گرفتم. بلازم میبینید که این وقت که اسرائیل و طرفدارای اسرائیل به وحشت افتادن از این بیداری اسلامی و جوانانی که سرنه ها ما شبها در تلویزیون میدونن هم واقعا گاه آدم عشقش جاری میشه از شوق این که اینا چقدر عزیزن، چقدر خوبن، اسلام چه قدرتی داره، به این زود مشغول مبارزه هستن. البته اسرائیل جنایت های خودشو بیشتر میکنه، همطور که میدونید میکشد، مرتب میکشد، هر روزی نیست که چند نفر رو نکشد یا زخمی نکنه و تبعید میکنه. الان میبینید که مدت به سه ماه، به جاوز سه ماهی که 400 خورده اسرائیلی رو اینها رو تبعید کرده از وطنشون به اون صورت، ولی اونا اونجا هم که تبعید شدن همون حرکت خودشون رو دارن، در داخل هم دارن و بدتر میشه پرچین کارن میکنه بدتر میشه. الان در دیوار فلسطین، خیابونهای کوچه های فلسطین از خون این عزیزان رنگینه. اما با این که خونشون روی زمین ریخته میشه، با کمال تعجب که تعجبم نیست چون اسلام همین روی رو به اینها داده، میبینید که مقاوم هستن. بچه ها یعنی رفیقشون که تیر میخورد بغلش میکنن برش میدارن و در این حال مشغول میشن. باز زندانها پر تأثیر نداره، طبیعی تأثیر نداره. در حال اسلام نفوذ کرده در داخل این سرزمین و این بزرگترین خطر برای اسلامی و بزرگترین نبیر برای جهان اسلام برای آزادی قدسه. اگر این حرکت ادامه پیدا کند که انشاءالله ادامه پیدا خواهد کرد، این صهیونیست های عیاش که دلشون میخواد یه جای امنی رو پیدا کنن زندگی کنن، احساس میکنن اینجا اینجا نیست، اینجا اینجا نیست، به کشورهای خودشون باز میگردن و میفهمن که و می فهمم که اینجا جای زندگی نیست، باید بیرون برن. واقعا این مسئله قابل توجه. اما من یه ابتدایی نیست کنم که بسیارم با زمین صحبتی که میکردم گفتم بزاری 400 فلسطینی گفتم 400 اسرائیلی پوزش میخوام، معذرت میخوام اگر گفتم بشنگ یه طریق اشتباهی. اما مسئله اینه که خب ما چه کار کنیم الان؟ ما یعنی مسلمان‌های جهان چه کار کنیم؟ خطر را اجمالا اشاره کردم، امیدهای پیروزی را اجمالا اشاره کردم، بیداری ملت‌های مسلمان جهان را از همه جا اونها را اشاره کردم که این واقعیت هست. اما ما حالا نسبت به این فلسطینی‌ها چه کار کنیم؟ ما چه وظیفه‌ای داریم در این قسمت؟ به جوری شده که امید پیروزی بسیار زیاده، ما چه کار کنیم؟ ما اگر ما یعنی مسلمان‌ها بتوانیم ادامه بدن حمایت خودشون را از این مردم مسلمان فلسطین داخل سرزمین ها، اینها به حرکت خودشون ادامه خواهند داد و به نتیجه هم خواهیم رسید. اما این حمایت لازم، حمایت فقط نه با شعار فقط و راهپیمایی فقط، صحیح شعار و راهپیمایی بسیار مؤثر و ارزشمند، علاوه بر اون حمایت اقتصادی، حمایت سیاسی و به هر طریقی که مسلمان‌های جهان بتوانن وظیفه دارن از اینها حمایت کنن. الان این جوانهای عزیز و این کودکان 7-8 ساله هم که گاهی آدم میبینه در اینها بین اینها، اینا حجت را بر همه مسلمان های جهان تمام کردن. اونا میگن ما اسلحه نداریم، با سنگ میجنگیم، کشته میشیم ولی ادامه میدیم. وقت دیگران چرا از این دارن؟ مسلمان هم باید از این حمایت کنیم به هر طریق ممکن. اینها صدها و دهها نیاز دارن، نیازشون رو باید به هر طریق ممکن تامین کرد. این یه وظیفه ایست که همه ما داریم. الان کردن مضمون داخل سرزمین های اسلامی و مسلمان ها فلسطین این مردم داخل الان مضمونانه دارن اونجا جوان، کودک، زن، مرد کشته بشن در اسرائیل هیچ باک نیست. حقوق بشر اونجا اصلا مثل که مطرح نیست. دیده تا حالا حقوق بشر نیست و چیزی نیست. سازمان ها و مجامع بین المللی هم که اگر به وقت بیان یک کاری بکنن در این حال هیچ تعقیب نمی کنن، میگن فلسطینی ها باید خودشون تعقیب میکنن، میگن یا تصویر میکنن، میگن باید فلسطینی ها باید یادم به دفنشون سرزمینشون، اما تعقیب نمی کنن. دنیا این نه از انگلیس امیدی هست، نه آلمان، نه فرانسه، نه آمریکا و نه هیچ، نه امیدی بهشون نیست. اون امیدی که هست حرکت اسلامی شما مردم، اگر حمایت بکنید و به استغاثه اون مردم پاسخ بگید، ندای یا للمسلمین همین بچه ها الان در جهان تنین انداز که مسلمان ها رو به کمک دعوت میکنن. اگر حمایت بکنید انشاءالله پیروزی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.